میشه، ممکن است در جایی اگر با آلودگی امی میکروب آنتراکس به سلام بنام باسیلوس انتراسیس اگر با این میکروب تماس داشته باشه، علاوه بر کرونا یا زخم هم بگیره،
چون سیستم ایمنی ضعیف میشه،
ضعیف میشه. بله، این احتمالش هست. اما ای که کرونا باعث سیا زخم به اون معنای یک بیماری با نام سیا زخم شوه، هیچ ارتباطی با هم نداره. ارتباط غیر مستقیمش ایست که کرونا باعث مریضی میشه، ضعف سیستم ایمنی میشه، بدن ضعیف میسازه، مستعد میسازه برای بسیاری از عفونت ها. ممکنه سیا زخم هم ایجاد شوه که بسیار نادر است.
بله بله. پس به صورت کلی ما اول که کوشش بکنیم که خود در شرایط دوچار به کرونا قرار نتیم، فاصله اجتماعی، ماسک و مراقبت های دیگه ای که هست، و دیگه این که در قسمت مصرف گوشت حتما گوشت پخته شوه، و از تماسی که حالا به خصوص با حیواناتی که ممکن است نشانه های بیماری رو داشته باشن مقدار احتیاط بکنیم خامل. و نکاتی که شما گفتین.
بله، من میرم اضافه بکنم، کسانی که با حیوانات تماس دارن باید تمام مسائل بهداشتی و صحی را مراعات بکنن. وقتی وارد یک جای میشن ماسک داشته باشن، با دستکش باشن، با دستی که زخم داره با حیوانات تماس نداشته باشن. حتی اونایی که در پشم بافی، اونایی که در چرم سازی، در دباغی ها که پوست اونجا آماده میسازن، در کارخانه ها کار میکنن، اونجا رعایت میشه، باید رعایت کنه که خطر میکروب سیاه زخم وجود داره.
تشکر، بسیار لطف کردین آقای دکتر، زنده باشیم، خدا نگهدار.
قدیمی خدا پرده کنه، هیچ چی بلا بود، چی مریضی بود،
چی
دردی بود گرفتارش شدیم.
خب انشالله که مریضی از جان نازنین شما دور باشه، مراقبتتان باشین، مراقبت ها را جدی بگیریم.
خدا نگهدارتان تا فردا یک
شمده. خدا نگهدار.
اولین هواپیمای جنگنده ایرانی. صنعت ساخت هواپیمای جنگنده از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در اختیار چند کشور محدود بوده است: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و سوئد. ایران پیش از انقلاب همواره خریدار جنگنده‌های آمریکایی بود. در آن دوره هیچ برنامه‌ای برای ساخت جنگنده‌های بومی در داخل کشور وجود نداشت و حتی نگهداری جنگنده‌ها نیز بدون مستشاران آمریکایی ممکن نبود. ساخت یک جنگنده به طور کاملا بومی، صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند. اما سرانجام ایران توانست در مرداد ماه سال 1397 پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف، برای اولین بار هواپیمای جنگنده با قابلیت عملیاتی را بسازد که به نام جنگنده کوثر نامگذاری شد. کوثر در دو نوع تک کابین و دو کابین که مصارف آموزشی نیز دارد، از سامانه کنترل آتش نوین با فناوری‌های تمام دیجیتال و رادار چم‌منظوره برخوردار است و به این ترتیب ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیماهای جنگنده وارد می‌کند.
ای تیر غمت را دل شاق نشانه، جمعی با تو مشغول و تو ها ایبز میانه، گم و تک بدرم و گر ساکن مسجد، گم و تک بدرم و گر ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. جاید و من صاحب خانم او خانه همه جاید و من صاحب خانم
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا گفت بخشی از نظامیان این کشور پس از تکمیل روند خروج همچنان در افغانستان باقی می مانند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در واشنگتن با اشاره به تحولات افغانستان گفت طبق برنامه قبلی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را پی می‌گیریم. بایدن افزود مردم افغانستان باید از نیروهای امنیتی خودشان دفاع کنند تا این نیروها قدرتمند بشوند و ما نظامیان خود را به آمریکا باز می‌گردانیم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به سوالات بعدی در خصوص افغانستان جواب نداد و گفت اکنون نمی‌خواهم به سوالات بیشتری درباره افغانستان پاسخ دهم و هفته آینده در این باره بیشتر سخن خواهم گفت. آسوشیتد پرس در روزهای اخیر به نقل از یک مقام آمریکایی از تکمیل خروج عمده نظامیان آمریکایی از افغانستان تا یه دو هفته آینده خبر داده بود و اعلام کرد. واشنگتن 650 نظامی را در افغانستان برای حمایت از دیپلمات‌ها نگه می‌دارد. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نسبت به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و استقرار آنها در زیرساخت‌های نظامی آسیای مرکزی هشدار داد. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در خصوص خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اعلام کرد این فرایند نمی‌تواند و نباید و استقرار مجدد نیروهای آمریکایی و ناتو در زیرساخت‌های نظامی در کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی منجر شود. کابلوف افزود ما پیشتر در این زمینه در سطوح مختلف با واشنگتن هشدار داده ایم و امیدواریم که این پیام ها شنیده شود. کشورهای عضو ائتلاف ناتو چند پیش توافق کردند ماموریت خود در افغانستان را پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درخواست پایان طولانی ترین جنگ واشنگتن را مطرح کرد خاتمه دهند. عساکر ایتالیایی و آلمانی هفته پیش افغانستان را ترک کرده و آخرین نیروهای آمریکایی نیز تا روز یکشنبه از این کشور خارج می شوند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای روس خود گفت ناامنی در شمال افغانستان میتواند روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و نیکلای پاتروشوف همتای روس خود در این دیدار بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات صلح، پایان جنگ و موجودیت یک افغانستان مستقل، حاکم و خودکفا تاکید کردند. هر دو مقام افغان و روس درباره چشم‌انداز افزایش همکاری در زمینه‌های صلح، امنیت، مبارزه با تروریسم و مقابله با مواد مخدر بین دو دولت از جمله افزایش مشورت‌ها میان وزارت‌های دو کشور گفتگو کردند. محب در حالی به مسکو سفر کرده است که سران افغانستان در سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور دستاوردی نداشتند و حملات طالبان نیز در مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است. پیش از این ماریا زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود طالبان ایجاد تنش با کشورهای همسایه افغانستان را خواستار نیست. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان تنها راه برون رفت از بنبست افغانستان را ایجاد دولت ائتلافی در این کشور عنوان کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوویستی اعلام کرد تنها راه ممکن برای برون رفت از بنبست در حل و فصل مسائل افغانستان ایجاد دولت ائتلافی با مشارکت همه نیروها از جمله گروه طالبان است. کابلوف در ادامه از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای روسیه، آمریکا، چین و پاکستان درباره افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. معاون رئیس جمهوری افغانستان صلح طلبی گروه طالبان را یک ادعا دانست. محمد سرور دانش روز شنبه با بیان اینکه ادعای صلح طلبی گروه طالبان توهمی بیش نیست گفت جنگ طالبان ضد مردم افغانستان ماهیت خارجی دارد و این گروه به صلح و راه حل سیاسی برای حل بحران این کشور اعتقادی ندارد. معاون رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد تنها راه نجات این کشور مقاومت فراگیر مردمی، وحدت ملی، اجماع سیاسی و حمایت از نیروهای نظامی افغان برای مقابله با طالبان است. پیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت طالبان به جای مذاکره با وقت‌کشی در روند صلح می‌پردازند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان شکست خوردند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در وبینار تحولات افغانستان، خروج نظامیان ناتو و موج جدید حملات طالبان گفت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شکست قطعی خوردند و این موضوع برگشت ناپذیر است. موسوی افسود آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی در افغانستان شکست خورده‌اند و در حال خارج شدن از این کشور هستند و هیچ چاره‌ای جز این ندارند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ایران و دیگر همسایگان باید تلاش کنند تا با صلح جامع بین دولت افغانستان و طالبان و نظام سیاسی جدیدی که مورد توافق و خواسته مردم افغانستان باشد در این کشور ایجاد شود. پاکستان نیروهای مرزی افغان را که در درگیری با طالبان به آن طرف خط دیورن رفته بودند را دوباره به مسئولان در ولایت کنر سپردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
پاکستان نیروهای مرزی افغان را که در درگیری با طالبان به آن طرف خط دیورن رفته بودند دوباره به مسئولان در ولایت کنر در شرق افغانستان سپردند. شاهدان عینی میگویند روز گذشته طالبان بالای پوسته‌های پلیس مرزی در مربوطات ولسوالی مروره ولایت کنر در شرق افغانستان حملات گروهی انجام دادند که در نتیجه پلیس مرزی 3 پوسته را به طالبان واگذار نمود. 4 تن از پلیس مرزی با طالبان یکجا شده و 35 تن دیگر به آن طرف خط دیورن نزد نیروهای مرزی پاکستان رفتند. شاهدان میگویند نا وقت روز گذشته جانب پاکستانی این 35 نیروی مرزی افغان را دوباره به جانب افغانستان در ولایت کنر سپردند. اما جانب پاکستان، طالبان و اداره ولایت کنر تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری معلومات ارائه ننموده است. در گذشته نیز در ولایت کنر همچو واقعیتی صورت گرفته است. گفته می شود چندی قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان در شیرخان بندر ولایت کندز در شمال افغانستان تعدادی از نیروهای امنیتی افغان به کشور تاجیکستان رفته بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری و اما دعوت می کنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری.
در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. دوام حمایت‌های واشنگتن از کابل بی قید و شرط نیست، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. با پایان یافتن سفر هیئت بلندبالای افغانستان به واشنگتن، حکومت افغانستان مانور رسانه‌ای سهمگینی از این سفر روی دست گرفت. شبکه وسیعی از سخنگویان، مقامات سیاسی و آدرس‌های رسمی نهادهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون ملی افغانستان این سفر را آغاز فصل جدیدی از مناسبات و روابط استراتژیک کابل واشنگتن پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تفسیر کردند. هرچند که کمک‌های مالی، سیاسی و نظامی ایالات متحده به دولت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از کشور پیش از سفر هیئت افغانستان اعلام و تثبیت شده بود، اما دولت افغانستان سعی کرد چنین بنمایاند که سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن دوام کمک‌های ایالات متحده از دولت افغانستان را تثبیت کرد. اطلاعات روز می‌افزاید میزان کمک‌های دریافتی افغانستان از ایالات متحده در سال جاری و سال آینده نشانگر وسعت روابط میان دو کشور است. با این وصف کمک‌های ایالات متحده به افغانستان آنقدر هم که تصور می‌شود بدون حساب و کتاب و سخاوتمندانه نیست. عبدالله عبدالله تنها عضو هیئت بلندبالای افغانستان در سفر به واشنگتن بود که به صراحت اعلام کرد کمک‌های ایالات متحده و دیگر شرکای غربی کشور مشروط به ایجاد اجماع سیاسی و ملی در وضعیت کنونی و تأکید بر مبارزه جدی و قاطعانه با فساد اداری است. آقای عبدالله به صراحت از میزان تأکید مقامات آمریکایی و مشخصاً جو بایدن بر ضرورت تعهد قاطعانه افغانستان و ایجاد اجماع و مبارزه با فساد اداری در بدل دریافت کمک‌های مالی این کشور پرده برداشت و رخدادهای بی آدرس عنوان تحلیلی از روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است. پنجشنبه هفته گذشته ظاهراً یک گلوله هاون در منزل آقای عطا محمد نور در شهر مزار شریف فرود آمد و منفجر شد. این گلوله درست زمانی فرود آمد که آقای نور میزبان یک جلسه مهم از نمایندگان احزاب سیاسی و فرماندهان سالهای جهاد و مقاومت بود تا به هدف مقابله در برابر طالبان تدابیر مشترک اتخاذ نمایند. گفته شده که در اثر انفجار این گلوله 4 نفر از محافظان سید ظاهر مسرور و محمد علی محقق نمایندگان بلخ در شورای ملی زخمی شدند. اقامتگاه آقای نور به شدت تحت مراقبت امنیتی قرار دارد و تا حالا سابقه نداشته که مورد اصابت راکت و هاون قرار بگیرد. هرچند از قول آقای محقق گفته شده که این گلوله توسط تیاره بدون سرنشین طالبان و منزل آقای نور انداخته شده، اما ارگان‌های امنیتی در این زمینه تا هنوز اظهار نظر نکردند که این گلوله از کجا و چگونه و آن هم در این وضعیت پیچیده بر منزل آقای نور فرود آمده است. راه مدنیت می‌افزاید اگرچه انفجار این گلوله تلفات جانی نداشت، اما سوال این است که مرجع و منبع شلیک این گلوله در کجا قرار داشته و اساساً چه کسی و کسانی در پشت این ماجرا نشستند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و سنجش کروکی دقیق به این اقدام مبادرت ورزیدند. آقای مسرور نماینده بلخ در شورای ملی این واقعه را انفجار مرمی هاون گفته است که اگر اظهارات ایشان درست باشد، پیچیدگی این رخداد بیشتر می شود و سوالهای مهمی مطرح می گردد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان دیورند غده سرطانی افغانستان و پاکستان چنین نوشته است. دیورند طی نیم قرن اخیر غده سرطانی پاکستان و افغانستان است. غده‌ای که به دلیل سیاست‌های احساساتی داوود خان مبنی بر دایگه پشتونستان خواهی سرباز کرد و از آن روز تا اکنون پاکستان از باشندگان این منطقه مرزی به عنوان فشار در هیئت گروه‌های مختلف علیه افغانستان استفاده می‌کند. با اینکه داوود خان به دنبال این بود تا بتواند با راه انداختن دایره پشتونستان خواهی پشتون‌های آن سوی خط دیورند را علیه دولت پاکستان بشوراند، اما کودتایی که قدرت او را پایین کشید و زمینه شکل‌گیری حکومت کمونیستی در افغانستان را فراهم کرد، فرصت اطلاعی به پاکستان داد تا به کمک پشتونهای آن سوی دیورند و کسانی که در داخل افغانستان نگران از بین رفتن ارزش‌های بومی و مذهبیشان بودند، گروه‌های جهادی را در کشور به شدت مذهبی افغانستان مسلح کند. از آن زمان تا اکنون با آنکه پاکستان خط دیورند را مرز بین المللی می داند، اما به دلیل نپذیرفتن آن از سوی دولت‌های به وجود آمده در افغانستان، هنوز نگران شکلگیری اعتراضات پشتون‌های آن سوی دیورند در مقابل حکومت مرکزی پاکستان است. این نگرانی باعث شده که پاکستان از احساسات مذهبی باشندگان این نقطه مرزی علیه حکومت‌های به وجود آمده در افغانستان استفاده کند. حکومت‌هایی که به باور بیشتر باشندگان این سو و آن سوی مرز پاکستان دست نشانده بیرونی ها و با اشغال افغانستان به وجود آمده است. در پایان صبح کابل می افزاید، نیم قرن پس از آن دایه داود خان هنوز در میدان های جنگ افغانستان روزانه ده ها تن به زمین می افتند که تعدادی از آنها پاکستانی هستند. پاکستانی هایی که به نوعی خود را متعلق به افغانستان می دانند و تصور می کنند که اینجا سرزمینشان و تنها راه رفتن به بهشت است. این برداشت باور کاذبی است که در شکلگیری آن هم سیاستمداران افغانستان نقش دارند و هم استخبارات پاکستان. هرچند پاکستان مخالف این است که پشتونهای آن سوی دیورند خود را متعلق به افغانستان بدانند، اما سربازگیری از آنان و فرستادنشان در جنگ با دولت افغانستان بخشی از پالیسی است که استخبارات و ارتش این کشور به پیش می برد. سیاستی که حکومت‌ها در افغانستان را همواره درگیر مسائل داخلی نگه داشته تا فرصت دست انداختن به مسئله دیورند را پیدا نکنند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
در دقایق پایانی سرویس خبر این ساعت با شما هستیم با بررسی مطبوعات صبح امروز جمهوری اسلامی ایران. مطلبی برگرفته از روزنامه جوان و نقل از لاوروف: غرب می‌خواهد برجامی تغییر یافته به ایران تحمیل کند. در شرایطی که مقامات ایرانی و روسی به این باور بودند که تا چند هفته آینده توافق احیای برجام امضا خواهد شد، پالس‌های منفی که امروزها از سوی مقامات آمریکایی مخابره می‌شود نشان می‌دهد که اختلافات کلیدی همچنان باقی مانده و طرف غربی در پی گرفتن امتیازهای جدید است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر امور خارجه بحرین با بیان اینکه موضع ایران در قبال دوسیه هسته‌ای منصفانه است تاکید کرد: از نظر من صریح‌ترین رویکرد احیای کامل تمام آن چیزی است که به اتفاق توسط اعضای شورای امنیت امضا و تایید شده است، اما شرکای غربی ما به هر طریق ممکن در تلاش هستند از این وضعیت برای تغییر برجام استفاده کرده و تعهدات جدیدی بر ایران اعمال کنند. این اظهارات در حالی است که آمریکایی‌ها در شرایط کنونی از برنامه هسته‌ای عبور کردند و بارها با بیان اینکه از برنامه راکتی و رفتارهای منطقه‌ای ایران نگران هستند، خواهان گنجاندن بندهای جدیدی در توافق هسته‌ای شدند، درخواستی که ایران همیشه با آن مخالفت کرده و برنامه راکتی را خط قرمز خود توصیف کرده است که به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. با توجه به بدعهدی‌های آمریکا در عمل به تعهداتش در برجام، این بار هیئت ایرانی دنبال تضمین‌های کتبی از طرف غربی است. اما اخیراً یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست ایرانی‌ها برای ضمانت از آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه خروج از برجام تکرار نخواهد شد گفت: ضمانتی در کار نیست. این را ما می‌دانیم، ایران هم می‌داند. بهترین تضمین بازگشت به توافق و اجرای متعهدانه آن است. این در حالی است که تد کروز، سناتور آمریکایی، در واکنش بعد درخواست تضمین ایران درباره عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام مدعی شد: هر توافقی که به شکل معاهده نباشد در دولت بعدی آمریکا پاره خواهد شد. اظهارات تد کروز واقعیت سیاست‌های آمریکا را نشان می‌دهد. همان گونه که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال 2018 برغم مخالفت‌های جهانی از برجام خارج شد، تکرار چنین سناریویی در آینده نیز دور از دسترس نیست. در حالی که این سناتور آمریکایی مدعی است در صورت تبدیل برجام به معاهده خروج از آن براحتی امکان پذیر نیست، ترامپ با خروج از معاهدات مهم بین المللی نشان داد که واشنگتن به هیچ تعهدی پایبند نیست و در صورت معاهده بودن برجام هم هیچ تضمینی نیست که آمریکا از آن خارج نشود. برق با طعم سیاست در عراق عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. از پنجشنبه شب برق اکثر مناطق عراق به جز اقلیم کردستان قطع شده و به همین علت اعتراضات مردمی و خصوص در مناطق شیعه‌نشین به شدت اوج گرفته است. مسئله برق از دیرباز یکی از موضوعات اصلی عراقی‌ها در فصل تابستان بوده و عملکرد هر دولتی با میزان توانش برای جلوگیری از قطعی برق سنجیده می‌شود. از سال‌های گذشته عراق بخش قابل توجهی از برقش را از ایران وارد می‌کند، اما این حجم از واردات کفاف مصرف بالای این کشور را در فصول گرما نمی‌دهد. بنابراین عادل عبدالمهدی در دوران صدراعظمی‌اش قراردادهای کلانی را با شرکت زمین سالمون و برخی کارتل‌های چینی منعقد ساخت، اما با فشار ایالات متحده این توافقات به مرحله اجرا نرسیدند، ولی برعکس با فشار طرف آمریکایی در سال گذشته مصطفی الکاظمی که با تازگی صدراعظم شده بود مجدداً قراردادی با ابر شرکت جنرال الکتریک امضا کرد که این غول ثروتمند تا کنون نتوانسته است تعهدات خود را طبق زمانبندی اجرا کند. جالب اینجاست که جنرال الکتریک با فاصله کمی پس از اشغال عراق وارد مقوله صنعت برق این کشور شده بود، اما پس از 17 سال هنوز مردم آنجا این موزل را لمس می‌کنند و صدر زمانی که قصد دارند انحصار آمریکایی‌ها را از بین ببرند با فشار نیروهای اشغالگر مواجه می‌شوند. و نظر می‌رسد قطعی برق اخیر نیست عامل اصلی دارد. ضعف زیرساخت‌های عراق و اجرا نشدن تعهدات طرف آمریکایی. حملات هفته‌های گذشته داعش به خطوط انتقال برق و برخی نیروگاه‌ها که خسارات قابل توجهی به جای گذاشته است و مصرف به شدت بالای برق به علت وفور کولرهای گازی با توان بالا. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان، ما هم در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان‌ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدند چگونه میتوان اهل بهشت شد؟ و خواهر بزرگواری هم پرسیدن چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مردها و محدود کننده زنان است؟ بسیار تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که وقت خود را به برنامه آینه حقیقت اختصاص دادید و امروز هم با ما همراه هستید. امیدواریم که بتونیم در برنامه امروز نکاتی را مطرح بکنیم که با کار شما هم بیاید. میرم سراغ اولین سوال برنامه امروز. برادر محترمی پیامک زدن و پرسیدن چگونه میتوان اهل بهشت شد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این برادر عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خدا هم هست در این برنامه گفته بشه و خدا هم از تلاش هایی که شما دوستان عزیز با پرسش هاتون و این مجموعه هم با پاسخ هاشون تقدیم میکنن خداوند از ما راضی باشه. حدیث زیبایی است از امام صادق علیه السلام از همون کتاب جهاد با نفسه و سایشیان باب اول حدیث هشتمش فرماید که من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضیه حرم الله جسده علی النار. امام صادق فرمودن اگر انسان خودش رو نگه داره در چند حال، وقتی که فریفته چیزی میشه خیلی بهش علاقه داره، وقتی که از چیزی میترسه، وقتی که خیلی تمایل داره، خیلی اشتها به چیزی داره، وقتی که غضبناک و عصبانی است و وقتی که خیلی خوشنوده، در این پنج حالت اگر خودش رو حفظ کرد خداوند بدنش رو بر آتش جهنم حرام خواهد کرد. این حدیث خوندم که تو ما باسه اخلاقی که انسان باید از خونم که معیار رو دین قرار بده. اگه عصبانی شد، عصبانیت باعث نشه که انسان حرف نامناسبی بگه. اگر خیلی مسیر خوشش اومد، اون باعث نشه که انسان از مسیر حق جدا بشه. ببینید که این اتفاق نیفته، انسان باید با این مباحثی که اینجا مطرح میشه الان ما خدمتتون عرض میکنیم با این مباحث آشنا بشه. یعنی عقاید اون خطوط کلی ما نشون میده که ما در چارچوب این خطوط کلی حرکت کنیم تا این اتفاقاتی که اینجا گفته شد نیفته. در اون صورت دیگه انسان اهل بهشت خواهد بود ان شاء الله.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امام صادق علیه السلام، از حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلا علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او رو جامید. اعلی علیین فی غرفن فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه، من آولیتیم و نظر له فکان له ابا. این اول، ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید، آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحمت ضعیف و اعانه و کفاه، اینم باز یک چیز دیگه، کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره، الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف پناه میبریم به خدا، در جامعه ما هم در مواردی همینجوره، ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست، از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلی علیین قرار میده، این خصلت رو داره. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمیکنن، مثل این قدرت های بزرگ. اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن، اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن، نه فقط از ضعفا حمایت نمی کنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم می کنن، له هم می کنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار می گیرن. سومیش اینه، و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج می کند، رفق به ما، با اونا مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده، و بره هما، با اونها نیکی میکنه، ولم یحزن هما، اونا رو اندوهگین نمیکنه. اینم یک. چهارم، ولم یخرق لمملوکه، یعنی سخت گیری نمیکند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتگار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، این نسبت به اونها سخت گیری نکردن. و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فیما لا یطیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد، نمیتواند، مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
به بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. دو شماره پیامک داریم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر محترمی پرسیدند چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مرد هاست و خیلی از قوانین محدود کننده برای زنان است. لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
پشن خواهر محترم مثال میزدن ببینیم چه نظرشون چه چیزهاییست که محدود کننده برای خانم ها برای آقایون نیست. چه در اسلام هست؟ اگر گناهی تعریف شده هم برای خانم هم برای آقاست. اگر ثوابی هم برای خانم هست هم برای آقا. برخی موارد که خاص خانم هاست که برمیگرده و همون بدن و جسم خانم ها، واقعا اون به نفع خانم هاست. اون در واقع فضیلت خانم ها حساب میشه، امتیاز خانم ها حساب میشه، نه اینکه محدودیت باشه. مثلا حجاب اگرچه پوشش خاص خانم ها نیست، اما اون پوشش خانم ها بیشتر از پوشش مرد هاست، اون محدودیت نیست، اون در واقع فضیلته. تو یک موجود با شخصیتی، تو یک گنجینه عظیم داری، اینو باید از دسترس و دستبرد هوسران‌ها و هوسبازها و رهزنان حفظ کنی. این محدودیت نیست، این شخصیته. این آقایون ندارن. کسی آقا ممکنه که مثلا فرض کنه هوس کنه که به کلی مثلا فرض کنه آقایونی که حالا نصف ماشنم ریخته، تا اگر هم نریخته باشه نگاه کنه که مثلا حالا این، یا مثلا به چهرش نگاه کنه، یا مثلا به بدنش که غالبا هم بدنها پر از مو هست نگاه کنه. نه، اینجوری نیست. اما نسبت به خانم ها چرا؟ نداشت باشید. اگر شما یه گنجینه گران قیمتی داشته باشید، این گنجینه رو پنهانش میکنید، تو گاف صندوق میذارید، نمیدونم تو، ولی چیزی که هیچ راغبی براش نیست، هیچ کس رغبت نداره، که کسی پنهانش نمیکنه، مخفیش نمیکنه. خود این پوشش دلیل بر اون از خونم که نفاست، نفیس بودن و ارزشمند بودن اون بعد وجودی خانم هاست و اسلام آمده این رو براشون قرار داده. اگر محدودیت منظور اینه که اون به نفع خود خانم ها هست و خود قرآن فرماید که این به نفع شماست که شناخته بشید و مورد احترام واقع بشید، ولی اگر حجاب رو مراد نکنید ممکنه بی احترامی بکنن، شما به شخصیت شناخته بشید با این لباس و به شما بی احترامی نشه. غیر از این دیگه ما تفاوتی نداریم. بله، در یک زندگی اجتماعی که دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، خب حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر دارن. زن به ما هو و زن که این تکالیف رو نداره، چون مرد به ما هو و مرد این تکالیف رو نداره. بله، وقتی که زندگی مشترک تشکیل میدن، اونجا حقوق و تکالیف تعریف شده، اونم فقط برای سعادتمند بودنشون هست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه قرآن که آیه 31 سوره روم هست، فلسفه تشکیل خانواده رو عرض کنم که آرامش بخشی به یکدیگر و شالودش رو مودت و رحمت معرفی کرده. وقتی بناست به یکدیگر آرامش ببخشن، خب باید کمک کنن. زن باید آرامش بخش مرد باشه، مرد باید آرامش بخش زن باشه. مرد باید نسبت به زن مودت و مهربانی داشته باشه، دوستی و مهربانی داشته باشه. زن هم باید نسبت به مرد، اینها دیگه مشترکه، اینها دیگه خاص یک نفر نیست، ولی به هر حال حقوق تکالیفی شخصی و کار شده. گفتن هزینه های خانواده کلا به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خانواده نداره. از اون طرف تکالیفی برای زن مشخص کردن که مرد اون تکالیف رو نداره. یک تقسیم کار این گونه ای هست. حقیقت اینه که سرجم حساب کنیم، این وسط خدا و اسلام بیشتر حامی زنها بوده، بیشتر طرف زنها رو گرفته. که من میخوام بحث واردش بشم، نمونه های خیلی زیادی داریم. این همه سفارشی که نسبت به خانم ها کرده در قرآن، در روایات، مثلا در روایات من انقدر سفارش خانم ها رو جبرئیل کرد، گفتن این دفعه دیگه بیاد میگه اصلا دیگه نداره طلاقشون بدید. حتی در مجموع از اینجوریست. اما حالا بعضی ممکن از قانون سوء استفاده بکنن، از حقوق تکالیفی که دارن سوء استفاده بکنن. خب این حرف دیگه است که ممکنه بعضی از آقایون از مرد بودنشون سوء استفاده بکنن، یا از اون قدرت جسمانی بیشتری که دارن سوء استفاده بکنن، اون یه حرف دیگری است. اما آیا اسلام اینو خواسته؟ مثلا اسلام خواسته که مرد به زن زور بگه؟ درست عکس این هست، به خاطر زور گفتنش میره جهنم. این که در جامعه گاهی رفتارهای نامناسبی گاهی از بعضی از مرد انسان میبینه، اونها رو به حساب اسلام نذارن، اون حرف اسلام نیست. برای اسلام اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، اگر نگیم از خانم ها به خاطر ضعف جسمانیشون و به خاطر اون رقت قلبشون و به خاطر احساسات قویشون اسلام بیشتر حمایت کرده، قطعا از مردها بیشتر تیه. بنابراین که این خانم فرمودن که خانم فرمودن که اسلام بیشتر طرف مردها رو گرفته، کاش که نمونشو میگفتن ببینیم کجا که همه بار خانم رو به عهده مرد به دوش مرد گذاشته، این طرفداری از مرده. این بس بس مفصل تری داره.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرم حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم خانو،
عالم خانو، ما چون صغریم کندرو حیرانی.
از خدا می‌خواهیم که آرامش قرین لحظه‌هایتان باشه. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان، هر که شد که درست رست سرگردانی، هر که شد خاک درست رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، قرار شد قرار بگذاریم بر سر قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بسن از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای بی‌نیاز. سلام دوستان عزیز، اولین روز هفته تان سرشار از شور و نشاط بندگی. با شماییم در موعد اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری و از برنامه قرار بندگی. خوش آمدید به قرار هر روزه. پناه میبرم به خدای بلند مرتبه از ستم ستمگران و نیرنگ حسودان و سرکشی ظالمان. او را می ستایم ستایشی برتر از ستایش ستایشگران. خدایا توی یگانه بیشریک و پادشاه مطلق، در فرمان رواییت مخالفت نشنوی، در پادشاهیت هماوردی نداری. از تو می خواهم که بر بنده و فرستادت محمد درود فرستی و سپاس نعمتهایت را چنان قسمت من کن که مرا به کمال خوشنودیت نائل گرداند و به برکت عنایت خیش بر طاعت و مداومت عبادت خود احسانت را بر من تمام نمایی، چنان که در گذشته بر من احسان کردی، ای مهربان ترین مهربانان. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:57 خواهد بود. عزیزان، امروز میخوایم که درباره لباس نمازگزار با شما صحبت کنیم و گپ و گفت داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. امام صادق علیه السلام فرمودند جامه برای مؤمنان نعمتی از جانب خداوند است که بدن با آن پوشیده می شود و چون آن را می پوشی تو را به خودپسندی و ریا و خودآرایی و فخر فروشی و بزرگ منشی وادار نکند. پس اون جامعت را پوشیدی و یاد آن باش که خدای تعالی گناهان تو را با رحمتش پوشانده و لباس صدق و راستی را بر خود بپوش، همان گونه که پیکر ظاهر خود را با جامه پوشاندی و باید باطنت در پوشش ترس و ظاهرت در پوشش اطاعت باشد. این نعمت خداوند که لباس فرستاد تا بدن ظاهریت را بپوشانی باید مایه عبرت تو شود تا با لباس توبه باطن خود را بپوشانی و هیچ کس را به عیبش رسوا نکنی. دوستان عزیز، رعایت حجاب در نماز و غیر نماز و داشتن پوشش مناسب فقط بر زنها واجب نیست، بلکه حفظ حجاب در محدوده معین بر مردان و زنان هر دو لازم است و نماز خواندن با بدن برهنه در مردان و زنان هر دو موجب بطلان نماز است. دوستان عزیز، توجه دارید که لباس کامل در حضور بزرگان نوعی رعایت ادب حساب میشه. به همین خاطر میبینیم که هیچ کسی، هیچ شخصی، به طور مثال یک مرد برای ملاقات با مرد دیگری که از شخصیت‌های بزرگ باشه با لباس کم و غیر متعارف حاضر نمیشه، با اینکه هر دو از نظر شرعی محرمند. پس نماز که حضور در منظر الهی است بیشتر میطلبه که انسان برای رعایت ادب پوششی مناسب داشته باشه. لباس نمازگزار 6 شرط داره. اولی که پاک باشه و اگر کسی عمدن با بدن یا لباس نجس نماز بخونه نمازش باطل است. دومی که لباس نمازگزار باید مباح باشه و کسی که میدانه پوشیدن لباس غصبی حرام است اگر عمدن در لباس غصبی نماز بخونه باطل است و همچنین لباسی که نخ یا دکمه یا چیز دیگری از او غصبی باشه اگر کسی نماز بخونه بنابر احتیاط واجب باید او نماز دوباره با لباس غیر غصبی بخونه. سوم ای که لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده‌ای که خون جهنده داره، یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرن خون ازش جستن میکنن، نباشه. چهارم ای که لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشه و اگر مویی از او همراه نمازگزار باشه نمازش باطل است. پنجم و ششمی که اگر نمازگزار مرد است لباسش ابریشم خالص و تلاباف نباشد، ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکالی ندارد. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه حجت الاسلام بهشتی بحث موضوعی ما را کامل میکنند.
الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. لباسی ارمغانی است آسمانی. در سوره اعراف می‌خوانیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا از آسمان برای شما لباس فرستادیم. حیوان ها لباس ندارن. خداوند دوست می‌دارد برای تربیت بندگانش اونها با لباس باشن. بنده وقتی بخواد نماز بخواند با لباس باید باشه. وقت شرایطی که رهبران ما، امامان ما برای لباس نمازگزار فرمودن، می‌بینیم همش در تربیت ما نقش داره. اولین شرط پاک باشد. یعنی یه نمازگزار کسی که اهل نماز هست، شبانه روز چندین بار به پاکی فکر میکنه، پاکی بدن، پاکی لباس. اینقدر این موضوع مهمه که حتی اگر این لباس نجسه، یادم رفت مشغول نماز شدم، باید نمازو به هم بزنم با لباس پاک، یا یادم رفت با همون لباس نماز خوندم وقت گذشته باید قضا کنم، اینقدر مهمه. لباس باید پاک باشه، این ویژگی اول. دوم، قصبی نباشد، مباح باشد. این هم به ما هر روز و شب یادآوری میکنه به دارایی دیگران نباید طمع کنیم. چطور ممکنه یه نمازگزاری اختلاسگر باشه؟ یه نمازگزاری سرقت کنه؟ یه نمازگزاری به دارایی دیگران طمع کنه، تجاوز کنه؟ اینا نماز نیست. دقت داشته باشیم میبینیم نماز ما رو تربیت میکنه. شغلی که داریم، درآمدی که از اون شغل به دست میاریم، باید مواظب باشیم. اگر حلال نباشه با اون پول پیراهن بخرم، کت شلوار بخرم، لباس بخرم، با اون لباس نمیتونم نماز بخونم. این لباس که به قول آقای قرائتی میفهم با خر دزدی که مکه نمیشه رفت. نماز یک کار مقدسی است، مقدماتش هم مقدسه. یکی از مقدماتش همون لباس باید داشته باشه. لباس باید حلال باشه، مباح باشه، قصبی نباشه. خیلی ریزکاری تو این احکام هست. میره لباس میخره نسیه، ولی بنا داره پولشو نده، نماز با این لباس چیه؟ اشکال داره. یا با پول خمس نداده. یعنی گاهی وقتا حق مردمه، گاهی وقتا حق حکومت اسلامیست، که خمس حق حکومت اسلامیست و حق خداست. با پول خمس نداده لباس میخره، نماز اشکال. با پول زکات نداده، یک کسانی هستن دامداری دارن، کشاورزی دارن، احکامش رفتن خوندن دیگه، حتما مسلمانن، میگه به من زکات تعلق میگیره، حالا درآمدی رو از همون راه کسب کرده، زکاتش رو نداده، رفته لباس خریده، اشکال داره. اینا ابعاد تربیتی لباسه. سوم، از مردار نباشه. مردار چیه؟ حیوانات رو ما در شرعمون تقسیم میکنیم به حلال گوشت و حرام گوشت. حلال گوشت هم باید با ضوابطی ذبح بشه تا گوشتش و بقیه اعضایش قابل استفاده باشه. مثلا به سمت قبله باید باشه، بسم الله باید بگه، مسلمان باید ذبح کنه. مثلا گوسفند اگر هست با چاقو باشه، نمیتونم تو با تفنگ مثلا بزنه. ذبح شرعی، ضوابطی در شرع مقدس مشخص شده، اونا رو باید رعایت کنیم. به اون حیوان گفته میشه مزکا، یعنی الان اون گوشتش قابل استفاده است، پشم او قابل استفاده است. حالا اگه مزکا نباشه، یعنی در یک کشور خارجی اون گوسفند مثلا پرورش پیدا کرده و خارجی هم به سمت قبله نبوده، بسم الله نبوده، خب ما الان نمیتونیم از گوشت اون استفاده بکنیم، نمیتونیم از پوست او مثلا یک کمربندی تهیه بکنیم، کمربندش رو در بازار خریداری بکنیم. اینا احکامی داره که ما نمیرسیم تو این برنامه. از مردار نباید باشه لباس نمازگزار. مردار یعنی از پشم، از مو، از پوست. باید اون حیوان طبق ضوابط اسلامی، اگه حلال گوش هست. دسته دیگر حیوانات، حیوانات حرام گوش هستن، مثل گربه. اون دیگه اصلا هیچیش نباید تو لباس نمازگزار، حتی موی او. تو خیلی از خونه ها گربه هست، یا مثلا بعضی از خونه ها سگ نگهداری میکنن، موی سگ به لباس نماز، حتی یه تار مو، موی گربه نجس نیست ولی به لباس نمازگزار نباید باشه. اینها مواظبت هایی است که در دین به ما یاد دادن باید انجام بدیم. خب اینا احکام لباس نمازگزار. یه قدم میریم جلوتر، لباس نمازگزار بهترین لباس فرد باید باشه. امامان ما میفرمودن بهترین لباساتون رو باش نماز بخونید، اجود ثیابهی. امام مجتبی علیه السلام بهترین لباس خود رو میگذاشت برای نماز. الان ما این کار نمی کنیم. ما الان بهترین لباسمون برای عروسی دیگه، یا یه مهمانی های درجه یک میخوام بریم تو کمد.